الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. حسیت این که یکی از وجوه اشتراک علم حضوری و حصولی به نظر قوم این است که هر دو مجردن. و عرض کردیم به نظر میاد که باید گفت یکی از وجوه اشتراک این دو این است که هر دو هم میتونن مجرد باشن اما مادی. اما مجرد چیه و مادی چیه؟ عرض کردیم که تعاریف مختلفی کردن. تعریف اول گذشت، تعریف اول این بود مادی یعنی اونی که هیولا داره، یعنی خود هیولا و هر آنچه که موجودیتش به وجود هیولا وابسته میشه مادی و هرچه چنین نیست اون میشه مجرد. از یادیم این تعریف متوقف بر اینه که اصل هیولا ثابت بشه که ثابت نمیشه، دلیل نداره، بلکه دلیل عقلی برخلافش قائمه. عقل میگه یه همچین چیزی اصلا نمیشه. حالا تعریف دوم برای مجرد و مادی، التعریف الثانی. تعریف دوم للمجرد و المادی. خب در همه این تعریف اول باید مادی تعریف بشه، چون مجرد عرض کردیم یک معنای سلبیه، یعنی اونی که مادی نیست. خب پس مادی چیه؟ این تعریف لبعضل و هوور لبعضل مشائین. بعضی مشائین با اینکه هیولا رو قبول دارن ولی در تعریف مادی هیولا رو به کار نبردن، جسم رو به کار بردن. گفتن مادی یعنی جسم و هر آنچه که وجودش به جسم وابسته است، به طوری که اگه جسم نباشه اون نیست، مثل صورت نوع، صورت‌های نوعی، اعراض و تمام اون چیزایی که به نحوی ولو امروز کشف بشه که اگه نباشه جسم اون هم نیست، مثل این فضای مغناطیسی، میدان مغناطیسی که الان میگن اطراف هر جسمی هست که در اون فضا چیزی قرار بگیره اونو به خودش جذب میکنه. گفتن جسم و قابل بعض المشیائین و جمیع الاشراقیین. اشراقیین چون هیولا رو قبول ندارن، ماده به نظر اونها میشه چی؟ جز. ماده یعنی جز. چنانکه مشایین هم که هیولا رو قبول داشتن، هیولا رو به عنوان ماده اولا میشناسن و جسم رو به عنوان ماده ثانیه. یعنی ماده بودن جسم جای انکار نیست. چرا؟ برای اینکه این جسمی که متحول میشه یه صورتی رو داره، از دست میده یه صورت دیگه رو میگیره. لذا مرحوم حاجی در شرح منظومه داره که ماده ثانیه را اثبتت کل الملل، یعنی هیچ فرقه نیست، هیچ صاحب مکتبی نیست مگر اینکه ماده ثانیه را قبول داره، یعنی جسم. جسم به عنوان یک چیزی که تحولات مختلف را میپذیره، این ماده جای انکار نیست. اونی که جای انکار بود اون هیولاه بود که اسمش ماده اولا بود که فقط مشائین به اون معتقد. حالا مشائین بعضیشون نیومدن هیولا را در تعریف مادی عرض کنن، اشراقین هم که اصلا هیولا رو منکرن، اینا گفتن چی؟ اینا گفتن که و هوه اون تعریف اینه که ان المادی هو الجسم و ما یتعلق به. مادی عبارت است از جسم و هر آنچه که به جسم وابسته است، وابسته است به حیث یزول و به زواله، که صور نوعیه و الاعراض. صور نوعیه که میان روی جسم، اگه جسمی نباشه صورت نوعیه معنی نداره، اعراضش معنی نداره. این تعریف از کلمات فارابی استفاده میشه راجع خصوص الحکم حکمه و شرحها لشنبغازانی. فارابی یک کتاب داره به نام خصوص الحکمه یا خصوص الحکم، به هر دو نام هست. اونی که چاپ شده به نام خصوص الحکمه، ولی خب اونی که با شرح چاپ شده خصوص الحکمه هست. صفحه 120-121 اونجا فرموده ان الروح الذی لک، روحی که شما دارید، و هو المدرک الفاهم المتکلم المشار الیه به قول که انا، همون موجودی که میفهمه حرف میزنه، شما وقتی میگید انا به اون اشاره میکنید، من جوهر عالم الامر، اون از گوهر عالم امر، الذی هو عالم المجردات. عالم امر همون عالم مجردات، مجردات خارجیه، مجردات یه امور خارجی هستن، اما المعقوله اونا رو فقط میشه با عقل فهمید، حس به اونها نمیرسه. لا من عالم الخلق الذي هو عالم الماديات المحسوسه، روح از عالم خلق نیست، عالم خلق یعنی همه عالم ماده که عالم مادیات که محسوسه. خب میگه مادی جسمه، اون وقت یک به حساب علامت جسمیه. سلام علیکم. سلام. پس مادی یعنی جسم، اما علامت جسمیت رو محسوس بودن قرار دادن. جسم و ما یتعلق به بس و لما کانل اعرف خواص الجسم هو کونه محسوسا. گفتن آقا ما جسم بخوایم بشناسیم، بهترین راهش اینه که بگیم همین چیزی که احساسش میکنید. حالا این محسوس هم گفتن محسوس به معنای نیست که خود جسم را ما احساس میکنیم. محسوس هم از اول و ثانی. محسوس اول چیزی که واقعا بدون واسطه مباشرتا آدم اونو احساس میکنه، اون رنگ و شکل در چشم، در گوش صداست، در ذائقه مزه است. همه اینا بالاخره همه امور محسوسه عرضن. جسم محسوس به ذات نیست یا محسوس اول نیست، ولی محسوسه به این معناست که یعنی عقل با کمک حس به وجودش پی میبره. یعنی ما اگر حسی نداشتیم نمیتونستیم بگیم جسم وجود داره، ولی حس نمیتونه جسمو به ما معرفی کنه، بلکه حس میگه یه چیزی سنگینه، یه چیزی رنگش مثلا اینطوره، یه چیزی مزهش اینطوره. وقت عقل میگه خب اینا همه که گفتی که همه اوصافن، این اوصاف یه موصوف میخوان، اون موصوفه عبارت هست از چی؟ از خود جسم. خود جسم میگن محسوس که میگیم ام است از اول و ثانی، مثل این که میگن حرکت محسوس، حرکت خودش محسوس اول نیست، برای اینکه چیزی رو که شما احساس میکنید نقطه هاست. یعنی الان میگه آقا نور میتابه به این، وقتی میاد به چشم شما میرسه، همون نقطه برخورد طیف نور به این موجود و انعکاسش به سمت چشم شما رو نشون میده، فقط یه نقطه رو نشون میده. ولی عقل میگه خب این موجودی که من اون رو در یه نقطه الان دیدم، در قبل در یه نقطه دیگه دیده بودم، بعد در یه نقطه دیگه میبینم، پس معلوم میشه که این حرکت کرده. ما فکر میکنیم حرکت رو میبینیم، این حرکت دیدن مثل این میمونه که شما این چراغ را ثابت میبینید، نورش رو ثابت میبینید، در حالی که از نظر علمی یعنی هرگز این نور ثابت نیست. این نور جرقه های متوالیه، پشت سر هم داره جرقه میخوره بین مثبت و منفی که به هم میرسیده اند، و این جرقه ها موجب شده که چون پشت سر همه، شما فاصله شو درک نمی کنید و احساس میکنید که یه نور ثابتی هست. نه آقا، جرقه است پشت سر هم. اونجا هم همینطوره، اونجا هم به دلیل اینکه پشت سر هم داره تصویر به ذهن شما وارد میشه، فکر میکنید که یه تصویر دارید از این، در حالی که اون تصویرهای متعدد متوالیه. حالا به ایناش کار نمید. محسوس یعنی خیلی وسیع، محسوس نه یعنی فقط اعراض، خود جسمم محسوسه، حرکتشم محسوسه. بالاخره لذا گفتن که عرف المادی بالمحسوس او ما یقبل الاشارت الحسیه. میان منظورمون از محسوس هم نه این که یعنی وقتی شما احساسش کردی میشه مادی، نه، اون یه چیزیه که میشه احساسش کرد، شما احساسی هم نکنی او مادیه، او قابل اشاره حسی است. اشاره حسی هم فقط اشاره بصری نیست. شما اگه بخوای هوا را برای کسی اثبات کنی با فوت، یا هوا چیه؟ یه همین باده، باد احساس میشه، هوا در حالی که آرامه، مثل ما تو هوا هستیم، مثل ماهی توی آبه، ملتفت نیستیم وجود هوا رو، ولی همین که هوا حرکت میکنه، به خصوص اگه حرکت شدید باشه، احساس ما از هوا خیلی ملموسه برامون، یعنی لامسه ما کاملا اون رو درک میکنه. میگه آقا جسم یعنی همین، جسم یعنی اونی که حس به نحوی به او اشاره داره، حالا یا با چشمه، یا با لامسه است، یا با گوشه. بالاخره خب گفتیم دیگه میبینید، ولی عقلم داریم. عقل بعد از احساس میگه یه جسمی هم هست، و لذا گفتیم جسم محسوس ثانیه، مثل حرکت میمونه. بالاخره این یه تعریف دیگریه برای مجرد و مادی. گفتیم بفرمید. نه نه، این اشکال نداره، چون امور مثالی قابل احساس نیست. خب حالا اون یه حرف دیگه است. فعلا فرموده که من جوهر عالم الامر، من میخوام از این عبارت رو، نیومده تعریف کنه مجرد و مادی رو رسما، ولی از عبارتش به دست میاد. میگه ان الروح الذی لک من جوهر عالم الامر الذي هو عالم المجردات الخارجيه المعقوله لا من عالم الخلق الذي هو عالم الماديات المحسوسه. بعدم در ادامه شون فکر میکنم داره که فاذا لم یکن ال بله فلذالک یعنی لعجل تجردهی و کونهی من عالم الام یدرک المعدوم اللذیفات و یدرک المنتظر اللذیه و آت. روح چون مال یه عالم دیگه یه، چیزی که از بین رفته، فاته یعنی فاته من الحس به ان لا یدرکه و اصلا، روح درک میکنه، در حالی که ولیس من شأن البدن و حواسه ادراک و معدوم کذالک، بدن و حواس چیزی رو که از دست رفته دیگه نمیتونن احساس بکنن. و یدرک المنتظر الذی هو آت، همینطور درک میکنه چیزی رو که انتظارش رو داریم که بعد میاد، در حالی که ولا شیء من البدن و حواسه به مدرک لا. و یسبح فی عالم الملکوت، این روح به دلیل اینکه مال یه عالم دیگه است، او شناور است در عالم ملکوت. الذی هو عالم الاعلا المعقول، که عالم اعلاست و قابل احساس نیست. و ینتقش من عالم الجبروت، و از عالم عقول متأثر میشه و نقش میپذیره. و هو عالم المجردات التی شأنها تأثیر للقبول. بالاخره این عبارات ازش به این به دست میاد که مادی یعنی چیزی که محسوسه و مجرد یعنی چیزی که معقوله. این عبارات شبیهش باز گفته لیس من شأن المحسوس من حیث و محسوس ان یعقل لأنه لا يمكن أن يكون الشيء معقولا إلا إذا تجرد عن اللواحق المادية والمحسوس من حيث هو محسوس يمتنع تجرده عنها ولا من شأن المعقول من حيث هو معقولا يحس لأنه يستحيل أن يكون الشيء محسوسا إلا إذا اقترن بالعوارض المادية. یعنی بین محسوس بودن و مادی بودن و معقول بودن و مجرد بودن داره تلازم برقرار میکنه. اینم در صفحه 178 همینه کتابه و صفحه 178 و صفحه 178 باز شیخ اشراق گفته که و نفس حدثت، نفس موجود حادثیه، به قیام البرهان علا حدوثها و امتناع تناسخ، برای اینکه برهان داریم برای اینکه حادثه. منظورش از حدوث یعنی حدوث بعد البدن، و الا ما معتقدیم نفس حادثه ولی قبل از بدن. و امتناع تناسخ، چون تناسخ محاله پس باید نفوس حادث باشن، اونم البته اشاره به یه دلیل دیگه یه ولی. بعد فرموده که والمرجح لا یکون جسمها، اینجا داره در واقعیت برهان بر وجود خدا از راه نفس، میگه نفس حادثه، وقتی حادث شد احتیاج داره به علت، علتش جسم نمیتونه باشه. از لا یوجد و شیء و به ذاتهی اشرفمه، زیرا نمیتونه یه چیزی اشرف از خودش رو ایجاد کنه، یعنی جسم نمیتونه روح را که اشرف خودش هست ایجاد کنه. فیتعین المجرد و عن المواد و الجهاد، پس متعین است که علت نفس یه موجودی باشه که مجرده. مجرد از چیه؟ از مواده، یعنی جسم نیست. یه حالا که جسم نمیشه پس باید یه مجرد باشه. مجرد به دلیل اینکه مقابل جسم قرار داده، میگه جسم نمیتونه باشه پس باید مجرد باشه. این یعنی اینکه جسم یعنی مادی. پس ببینید عبارت اینه و نفس و حدثت، شیخ اشراق میگه نفس که حادثه علت میخواد، مرجحش لا یکون جسمن، چرا از لا یوجد و شی به ذاتهی اشرف من، هیچ موجودی نمیتونه اشرف از خودش رو ایجاد کنه. خب حالا که جسم نشد فیتعین المجرد، پس متعین است که علت فاعلی نفس مجرد باشه، مجرد عن المواد و الجهات، هم از ماده و هم توابع ماده که باز از جهت. بعد میگه ان وجبه فهوه، اگر اون مجرده خودش واجبه که فهوه، یعنی مطلوب ثابت شد، ما میخواستیم از راه نفس وجود واجب رو اثبات کنیم، و الا اگه خودش واجب نیست فینتهی اله، منتهی به واجب میشه به خاطر بطلان دور و تسلسل. اینو بهش میگن برهان نفس، یعنی برهان بر وجود خدای متعال از طریق حدوث نفس. شاهد ما فقط استفاده از همین جمله است که گفته اگه جسم نیست پس باید مجرد باشه. یعنی چه؟ یعنی مادی یعنی جسم و مجرد یعنی چیزی که جسم نیست. و شهر زوری که شارحشه در شهرش گفته قد مره ان کل مشارن الیه اشارتن حسیتن به ذات فهو جسم، و این کانت الاشارت الحسیت الیه بالعرض فهیل اعراض الجسمانیه، گفته هر چیزی که به ذات بهش اشاره حسی میشه خود جسمه، و اگر بالعرض بهش اشاره میشه اعراض جسمیه هستن، که اینم باز نشون میده که بله آن بعدش فرموده که بله فیل اعراض الجسمانیه اما ظلمانیه و اما نورانیه، تا میرسه به این که و اما اذا کانت الانوار مجردتن عن المواد الجسمانیه قائمتن به ذاتها و هی الانوار المحزت و علال حقیقه فانه لا یمکن الاشارت الحسیه الیها، اما اگر نور مجرد بود اشاره حسی بهش نمیشه کرد. یعنی پس مادی اونیست که اشاره حسی میشه بهش کرد، مجرد اونیست که اشاره حسی بهش نمیشه. باز در حکمت الاشراق جلد دو... که میشه مجموع آثار شیخ اشراق، حکمت الاشراق که میشه مجموع مصنفات جلد دو صفحه 288 اونجا بخشی صفحه 107 اون 288 مال شرحشه، صفحه 107 اونجا فرموده که الشیء ينقسم الى نور و ضوء في حقیقت نفسه، موجود یا در حقیقت ذاتش نور و ضوء، و الى ما ليس به نور و ضوء في حقیقت نفسه، و نور و ضوء المراد بهما ها هنا بهما ببخشید و نور و ضوء المراد بهما واحد هنا، نور که میگیم یعنی همون ضوء، ضوء که میگیم یعنی همون. بعد فرموده که و ما لیس به نور فی حقیقت نفسه ینقسمو، اونی که در ذاتش نور نیست تقسیم میشه الا ما هو مستغنن عن المحل و هو الجوهر الغاسق، اون جوهر تیره است، و الا ما هو هیئت لغیره، یعنی تقسیم میشه به جوهر که مستغنیه و اونی که وصفه و هیئت غیره و هیال هیئت ظلمانیه، ول برزخ و ول جسم، برزخ در اصطلاح شیخ اشراق یعنی همون جسم، و یرسم و تعریف میشه، اینجا صریحا تعریف کرده گفته به انه و ول جوهر الذی یقصد بالاشاره الحسیه، جسم یعنی اونی که شما با اشاره حسی به او توجه میکنید. خب قبلا هم که گفته بود اشاره حسی از مختصات مادیه، پس جسم یعنی مادی، مادی یعنی جسم، که در شرحش هم شهر روزدوری در همین صفحه 288 گفته ولما کان البرزخ و هو الحائل بین الشیئین و کانت الاجسام الکثیفه حائلتن لا جرم سم الجسم برزخن و رسم الجسم بانه الجوهر الذی یقصد به الاشاره. ملا صدرا هم در بعضی عباراتش به این حرف اشاره داره که ماده در پیش اشراقیین یعنی جسم. در رسالت و عجببت مسائل بعض الخلان، بعضی از دوستان که این میشه در مجموع رسائل فلسفی، ببخشید در مجموع رسائل بله فلسفی جلد یک صفحه 289، همینی که بنیاد حکمت چاپ کرده، مجموع رسائل فلسفی جلد یک صفحه 289، اونجا ملا صدرا داره کل ما لا مادت له، هر چیزی که ماده نداره. خب چیه که ماده نداره؟ خود ماده. خود ماده دیگه ماده نداره دیگه. گفته بله هو آخر الموضوعات و مادت المواد. اونی که ماده نداره یعنی اونی که آخرین ماده هاست که اسمش مثلا مادت المواد. کل جسم به ما هو جسم اندل اشراقیین و کل هیولا اندل مشیائین، یعنی جسم در مکتب اشراق جای هیولا قرار میگیره. اگر مشیائین هیولا رو مادت المواد و ماده اولا میدونستن، اشراقیین جسم را. پس مادی یعنی چه؟ یعنی همون جسم و هر چی که به جسم وابسته است. همونطور که مشیائین میگفتن مادی یعنی هیولا و هر آن چی که به هیولا وابسته است. ملا عبدالله زنوزی هم در لمعات الهیه صفحه 25 شبیه این حرف داره. لمعات الهیه صفحه 25، اونجا ایشون هم فرموده متکلمین جز الهیت جزا را و اشراقیین جسم را و زیمقراطیس اجسام صغار صلبه را ماده میگویند. ماده به نظر اشراقی همون خود جسمه. اگه ماده یعنی جسم، پس ماده یعنی هر چی به جسم مربوطه که خود جسم و صور نوعیش و اعراض و همه اینا میشه مادی. خب این یه تفسیر که از این کلمات به دست میاد. حالا به نظر ما میاد که بهترین تعریفی که میشه کرد برای مادی همینه، ولی در عین حال یه مشکلاتی داره. بی مشکل نیست. این تعریف ها مادی یعنی همونی که محسوسه. خب یه چیزایی هست که هم فلاسفه هم قرآن اون رو مادی میدونه، مثل جن. جن مادیه ولی محسوس نیست. اصلا جن و جن میگن به خاطر اینکه مستور از حواسه، اصلا به این جهت اسمش گذاشتن جن. خب حالا اگر اینطوره، ما گفتیم که آقا مادی یعنی چیزی که به نحوی ولو بادم هست، هوا هم هست، هوا شدت که پیدا کنه حس او رو درک میکنه، ولی اینو چی؟ جن و چی؟ یا اون چیزی که اسمشو میزنن انرژی. انرژی، آیا انرژی هم یه چیزی هست که حس اونو درک بکنه یا تا به ماده تبدیل نشده حس اونو نمیتونه درک بکنه؟ بالاخره یه مشکلات اینچنینی داره، ولی برای حل، یعنی برای، چون چاره ای نداریم، یعنی تعریفی بهتر از این نداریم. حالا 6 تا تعریف دیگه الان هست، اونا رو عرض میکنم. اگر تعریف مشیائین درست نیست، که درست نیست چون هیولا باید بره به کارش، بهترین تعریفی که به نظر میاد و کمتر اشکال داره همین تعریفه. تعریف دوم، ببخشید تعریف سوم، التعریف الثالث. تعریف سوم پس اینو اشکالش ننوشیم و یرد و علی این اشکالی که به این تعریف هست اینه که ان هناک من الموجودات ما لا ریب فی مادیته عندهم. خود فلاسفه هم مادی میدونه، قرآن هم که میفرماید ول جان خلقناه من قبل من نار سموم، مادیه، ولیکن ولا یقبل الاشاره الحسیه کل جن و کتاقه. تاقه یعنی همون انرژی. خب حالا اون که محسوس میشه
شاید اگر اراده کنم در میشه،
نمیدونم، ما هم نمیدونم. بالاخره میگم بی اشکال نیست، ممکنه که حالا جن واقعا محسوسه یا نه، در یه شرایطی میتونه خودش رو به صورت حالا ملک هم اون معلوم نیست، چون جبرائیل علیه السلام هم به صورت دهیه کلبی در روایات ما داره که حاضر میشد خدمت رسول اکرم. و خب در حالی که یقینا فلاسفه اینو قبول ندارن که او جسم داشته باشه، میگن آقا اون مجرده و جسم نداره، ولی در این حال قدرت خلق جسم داره، میتونه خودش به یه صورت یک جسمی که می آفرینه، مثل ما که الان جسم وسیله کارمونه، جسم که حقیقت اون نیست، که همونطوری که ما خدا برامون این وسیله رو قرار داده، جبرئیل هم قدرت داره خودش به اذن الله یا حتی خدا براش خلق میکنه، در یه شرایطی که مصلحت هست با یه بدن ظاهر میشه. این که آیا بدن حقیقت او هست یا ابزار کار او هست، این خیلی ساده نیست که ما بیایم بگیم اون بدنه جزء حقیقتشه. اون بدنی که ما میبینیم، البته یقینا جن یه بدن داره، ولی اونی که ما میبینیم آیا همون بدنشه یا بدنیست که باش ظاهر شده. بله دیگه، بله، حس مثل همین که ماه رو اگه با دستگاه ببینن، خب بالاخره ماه رو دیدن دیگه، ماه دیده شده، یعنی ماه وجود داشته، ماه طلوع کرده اومده بیرون. تعریف سوم اونیست که از سید سند به دست میاد، ما یستفاد و من از سید سند، فراج کشف الحقائق المحمدیه. این کشف الحقائق المحمدیه شرحیست که پسر قیاس الدین منصور بر کتاب پدر نوشته. کتاب اصلش الحقائق المحمدیه است مال پدر، کشف الحقائق المحمدیه مال پسره. در اونجا این پسر از پدرش یه دو صفحه عبارت نقل میکنه، عبارتشونه قال فی بعض الحواشی، قال یعنی قال المصنف، کسی که صاحب این اصل متنه که سید سند باشه، در بعضی حواشی عبارتش اینه، معرفت و کیفیت ترکب الجسم من الهیولا و صورت تقتضی تمهید مقدمت. آینا آدرسشو نگفتم، مجموعه مصنفات قیاس الدین منصور، جلد دو صفحه 971، جلد دو صفحه 971. اونجا فرموده که ترکب الجسم من الهیولا و صورت تقتضی تمهید مقدمتن. خیلی روشن اون ترکیب اتحادی که میگن سید سند قائل بوده، و ملا صدرا اومده قائل شده به اون، خوب قشنگ اینجا با عبارات خود سید سند توضیح داده شده و شرح داده شده. و اون اینه که فرموده معرفت و کیفیت ترکب الجسم من الهیولا و صورت تقتضی تمهید مقدمت هی ان ترکی و قسمان احدهما ان ینزم شیئون الى شیئین آخر، که بهش میگن ترکیب انزمامی، و یکون لکل منهما، یعنی از اون دو شیئ ذاتون الى هدف المرکب منهما حتی تکون فی المرکب کسرتون بالفعل، که ترکیب البیت من اللبنات و البخار من الاجزاء المائی و الهوای، این ترکیب انزمام. و ثانی ان یسیر شیئون این شیئن آخر، ببینید این وقتی میگه این یعنی در خارج دیگه اجزا نداریم، ترکیب اتحادی که سید سند میگه که ملا صدرا هم همینو میگه اینه، ان یسیر شیئون این شیئن آخر و متحدن معه. آقایونی که مثل بدایه و نهایه رو تدریس میکنم میگن آقا اتحاد غیر وحدته، درستم میگن اتحاد غیر وحدته با فلسفه آقای طباطبایی باید همونطور گفت، چون آقای طباطبایی میفرمان ماده یک موجود خارجیه، صورت هم یک موجود خارجیه و اینا دو تا جزء خارجی هن، ولی در این حال ترکیب اتحادی دارن. اما اینجا میگه نه اینا عین همن در خارج، و یکون و کلاهما فی المرکب ذاتن واحده فیکون و هناک امر واحد هو عین کل واحد منهما و عین المرکب ایزن کسیرورت زیدن کاتبا و هما ذاتون واحدتون فی الخارج. زید اگه کاتب است، کاتبیتش با وجود خودش به یه وجود موجوده. و نسمه هذا القسم به ترکیب الاتحادی و اجزاء هذا القسم صادقتون علی المرکب منهما. اینجا به مرکب همیشه گفت کاتب، همیشه گفت انسان. چرا؟ چون به یه وجود موجودن، برخلاف اونجا. اونجا به خانه نمیشه گفت خشت، به خشت هم نمیشه گفت خانه. لاتحاده ما معوفی نفس الام فین قلت لما کان الجزآن فی القسم الثانی واحدن فی نفس الام فکیفه یتصور ترکیب و بینه هما. یه شما که میگید دوتاش به یه وجود موجوده، اصلا چجور ترکیب رو تصویر میکنید؟ خب ترکیب که نیست. این مثل اینه که میگیم خدای متعال عالم است و قادر، علم و قدرت به یک وجود موجوده، اونجا قائل به ترکیبی نیستید. اینجا هم که همینو دارید میگید، به چه دور میشه ترکیب؟ یه قول تو اعتبار و ترکیب فی من حیث و ان العقل یقسم ذلک الواحد الى قسمین نظرا الى ان احد الجزئین قد یکون موجودا ولا یکون این الاخر ثم صار این الاخر. میگه این که ما میگیم از باب اینه که میشد یکیش باشه اون دیگری نباشه، و حالا الان که هست این همنا، اما یه وقت میشد نباشه. عقل میگه خب جسمیت میشه باشه، مثلا اون هیولا نباشه، یعنی یه جسمی باشه قوه نداشته باشه، چون میشه. عقل این تحلیلا این کار میکنه، نه در وجود خارجی. لذا میگه پس دوتا جزء. اون نظرن الى امر آخر که ان یکونا معن امرن واحدن ثم ینعد محازل ام. این در ماده و صورتهای بعدی، یعنی ماده ثانیه با صورت میاد، مثل این که دوتایی با هم یکی هن، اما بعد یکیش نابود میشه. با این که من حیث و انه و این و احده ما، با این که این امر از اون حیث که این احد الجز اینه نابود میشه و باقی میمونه از حیث اینکه عین دیگریه، میگه مثل جسم و نامی. فانهما معن جسم ماده است، نامی اون صورت نامیه صورت در جسم نبات، این در گفتم ماده های ثانیه این تصویر میشه. ماده ثانیه که جسمه با صورت نوعیه نباتی، این دوتا وقتی هستن به یه وجود موجودن. فإنهما معا امر واحد هو الشجر مثلا، اما فإذا انقطع الشجر، اگه شجر رو قطعش کردن، ان عدم من حيث انه عین نامی، دیگه شجر از حیث اینکه عین نامی نابود شد، یعنی دیگه شما شجر ندارید، چون شجر عین نامی بود، نامی نیست و شجر هم نیست. اما و یبقى من حيث انه عین الجسم فالاجزاء فی هذا القسم تحلیلیتون. ببینید خیلی روشن میگه اینا اجزای خارجی نیستن. اجزاء فی هذا القسم یعنی در تقسیم در ترکیب اتحادی تحلیلی و عقلیه. لا انها ذوات متعدده مع قطع نظر تقسیم العقل، با قطع نظر تحلیل عقل بگیم خود اینا هم دو جزء ان در خارج موجودن، اینطوری نیست. خب و اذا عرفت هذا فعلم ان ترک الجسم من الجسم من الهیولا و الصوره من القسم الثانی عن الاتحادی. بعد فرموده که فان قلت اعتبار و مثل هذا ترکیب جائز فی الامور المجرده. خب شما جسم رو مادی میدونی، ولی چنین مادی که مادهش و صورتش به یه وجود موجوده این همه، خب اینو در مجردات هم میشه گفت و ذالکه، یه همچین ترکیبی در امور مجرده هم میشه آورد و ذالکه مستلزمون لکن المجرد مادی ها. اگه آوردی خب معنیش اینه که مجرد مادیه، در حالی که ولا شیء من المجرد به مادی. ایشون میفرمان قلت للمادت معنیان، یک ماده داریم که میگیم جسم از او ترکیب شده، اون همون قوه هست، همون هیولا. ولی یه ماده داریم که مقابل مجرده، مهم اینه. گل المادت معنیان احد و ما ما اشرنا الی و هو الذی یکون به شیء بالقوه، همون حیثیت قوهی که در جسم هست. و مثل هذا یصح ان یکون مجردا، این معنای از ماده مجرد هم میتونه باشه. والمادتو به هذا المعنا تطلق علی المجردات اتفاقا، به اجماع فلاسفه ماده به این معنا به مجردات هم گفته میشه. چرا؟ برای اینکه در یه بحثی داریم کل حادثن لهو ماده، کل حادثن زمانی مسئول به ماده، یه همه ی حادث زمانی هایی که مادی نیستن. علم شما ساعت قبل نبود، الان چیه؟ موجود شده. 5 سال قبل علم به فلسفه نداشتید، الان دارید. خب این علم حادث زمانیه دیگه، یعنی زمانی نبود موجود شد. قانون کل حادث زمانی میگه مسبوقون به مادته، میگه این علم مسبوق به ماده است. پس یعنی چیه؟ یعنی علم هم مادیه. حضرت ایشون اینو استدلال میکنه که علم آقا مادیه. چرا؟ چون همه ی حادث ها که اونطور مادی نیستن که و من سمه حکم به ان کل حادثه له مادتون یحل فیها، در حالی که و بعض الحوادث اعراض قائمتون بالمجردات کل علم بالکلیات و کثیر من الاخلاق الملکات. اخلاق و ملکات شما که مادی نیستن. اگه یک کسی تلاش کرد ملکه تقوا پیدا کرد، ملکه تقوا که به بدن مربوط نیست، به روح مربوطه و مادی نیست، مجرده، ولی در این حال اون ماده رو داره. یعنی کل حادث زمانی مسبوقون به ماده اینجا درش صادقه. و ثانی هما گفته معنای دوم ماده که اینه که مقابل مجرده، اینه اخص من الاول، همه حرف این بود و هو الامر الجسمانی المقترن بالقدر و شکل و الوضع. پس این تعریف سوم از سید سند استفاده میشه و اون اینه، میگه و هو ان المادی هو الامر الجسمانی مقترن و بلول و مقدار و شر. یعنی چه؟ یعنی همون جسم رو میخواد، منتها جسم رو نمیگه به محسوس بودن ما معرفی میکنیم. مادی یعنی جسم و هر آن چه که به جسم مربوطه، اما جسم رو با چی میشناسیم؟ با این عمر. وضع داره، وضع یعنی اجزایش با هم یه نسبتی دارن و مجموع هم با خارج یه نسبتی دارن. بالاخره این اجزایش یه جوریه که استوانه شده، یکی دیگه یه اجزایش یه جوریه که مکعبه، یکی دیگه اجزایش با هم علاوه بر این در با خارج هم، یه وقت اینو به ته میذاریم، یه وقت به سر میذاریم، یه وقت به بغل میخوابونیم، نسبت به خارج وضعش فرق میکنه. وضع داره، بالاخره وضع داره، مقدار داره، شکل هم داره. گفته مادی یعنی این، عبارت ببینید اینه، فرموده که اخص من الاول و هو الامر الجسمانی المقترن بالقدر و شکل و الوز الذی یکون به شی بالقوه، که وقتی یه همچین موجودی داشتیم، البته بالقوه هم هست، بالقوه بودن اینجا هم هست، ولی اون ماده اول یه بالقوه خیلی وسیع تر بود. این بلقوه ایست که هم جسمانیه و هم وزن داره، هم مقدار داره، هم شکل داره. بعد فرموده ولکون الانقلابات فی الجسمانیات اکثره و ازهره و اعرب کان اطلاق الماده علا هاز المعنا اشهر فالماده به هاز المعنا لا تکون مجرده. اون ماده معنای اول گفت در مجرد هم معنا پیدا میکنه، اما ماده به معنای دوم دیگه مقابل مجرده. پس مادی وقتی گفته میشه یعنی جسمانی دارای مقدار و شکل و وزن. و بالجمله اختص الماده تو عرفن به ما یکون جسمانی ین ذاتن. ماده در عرف به چیزی میگن که ذاتن جسمانی باشه، که این خصوصیات لازمشه. این یه تعریفی است که از صریح عبارت ایشون به دست میاد، ولی خب ویرد و علی که این همه مبتنی بر این است که ما عالم مثال را قبول نداشته باشیم، کما این که شاید در فلسفه سید سند عالم مثال خبری نبوده. عالم مثال در فلسفه ملا صدرا خیلی پررنگ شده، شاید ایشون توجه به مسئله مثال و وجودات مثالی نداشته، مثل مشائین. مشائین صریحاً منکرن، صریحاً میگن اگر چیزی شکل داشت و رنگ داشت و حجم داشت حتما مادی. ما دیگه یه وجودی نداریم که شکل داشته باشه، رنگ داشته باشه، وزن داشته باشه، حجم داشته باشه، اما مادی نباشه، بشه موجود مثالی. موجود مثالی تو فلسفه مشائی نبوده. شاید ایشون هم که اینطوری تعریف کرده یا تو فلسفهش نبوده، یا این دومیش احتمال ضعیفه که غفلت کرده از این که همه این تعریفی که میکنه شامل موجود مثالی هم میشه. سزا و یرد و علی این که اگه کسی بخواد اینطوری تعریف بکنه، ان اجسام المثالیه. جسم مثالی چیه؟ همون جسمیست که ما در خواب با اون محشوریم. اگر شما در باغی در خواب دارید قدم میزنید، اون باغ وجود مادی نیست، وجود مثالیه. یا کسی رو بغل کردید، وجود مثالیه. شاهدش اینه که رخت خواب به اندازه شما فقط برجسته شده، به اندازه دو نفر برجسته نشده. اجسام مثالیه اجسامون جسم هستن، ذوات و اوزائن و مقادیر و اشکال، هم وزن دارن. درباره اهل برزخ که هنوز روح‌ها به بدن برنگشته، که اونجا فقط روح داره، که اینجا حلقن حلقن حلقه حلقه دور هم نشستن، پس وز دارن تو یه حلقه. یه نفر کجا قرار میگیره؟ بالاخره در یه نقطه خاصی، دست راستش حسنه، دست چپش حسینه، وضع خاصی با هم دارن، مقدار دارن، بالاخره چهره داره، سر داره، صورت داره، دست داره، پا داره و قهران هم اشکال داره. پس بنابراین اگه بخوایم مادی و مجرد رو اینطوری تعریف کنیم، بگیم جسم، خب جسم مجرد هم داریم، جسم مثالی هم داریم، در حالی که موجودات مثالی رو جزء مادیات حساب نمی کنن. شما مادی رو گفتید جسم، و که مقترن باشه به وضع و مقدار و شکل، اینا هم در حقیقت چون روشن‌ترین خواص جسمه، در تعریف دوم روشن‌ترین خواسته رو محسوس بودن میدونست، خب اون یه اشکال نمیشد بکنی به وجودات مثالی، چون وجودات مثالی محسوس نیستن، لذا گفتیم اون تعریف بهتره از اینه. اما خب این دیگه با آمدن وجودات مثالی در فلسفه و اعتقاد که به فرمایش حضرت استاد آیت الله مصباح آمد برکاته، اینم از برکات کتاب و سنتی که فلسفه از اونجا مولا صدرا استفاده کرده و چیزی رو به نام وجود مثالی در فلسفه بابش رو باز کرده. خب اینم تعریف سوم. نه، مادت المواد که نقشی نداره، میخواییم مادت المواد را، البته مادت المواد کسی نیست که قبول نداشته باشه، چون تغییر و حرکت رو قائلن، تحول رو قائلن، میگن خب پس یه چیزی ما داریم که در همه حالات مشترکه. و اما تعریف چهارم، تعریف چهارم تعریفی است که آخوند به سید سند نسبت داده، التعریف الرابع ما نسبه الاخوند الى السید سند. این تعریف در اسفار جلد 5 صفحه 487 تا 493. اسفار جلد 5 صفحه 487 تا 493. خیلیه. بله. خیلی مفصله تا میرسه به این عبارت سید سند. آهان، برای اینکه یه اشکالی است در صفحه 487، بعد اشکالات دیگه پشت سرش میاد، جواب میده خود ایشون. پس یکی از اشکالات اینه، آخوند معتقد است به اینکه روح و بدن ترکیب اتحادی دارن. جالبه، یه روح با بدن عین همن، ترکیب اتحادی به همون معنایی که الان گفتیم، یعنی به یه وجود عین هم، و خودش اشکال کرده. و ثالثها ان ترکیب الاتحادی الذی ذکرتم، این ترکیب اتحادی که ماده و صورت شما درش درباره ماده و صورت قائل شدید، درباره روح و بدن هم میاد، چون شما خودتون قائلید که روح صورته و بدن ماده است. خود ایشون قائله ها، بلا مشایین هرگز قائل نیست. مشایین میگن نفس انسانی یه موجوده و بدن مثل آشیانه براش میمونه، مثل مرکب میمونه. به نظر ما هم همین حرف ابن سینا درسته و از آیات و روایات ما هم همین استفاده میشه، ولی ملا صدرا میگه نه. ملا صدرا میگه رابطه روح و بدن رابطه عینیته، بدن عین روحه و روح عین بدنه، ترکیب ترکیب اتحادیه، به همون معنا که الان از عبارات سید سند خوندیم، چون ملا صدرا در این ترکیب اتحادی پیروی میکنه از سید سند. حالا اشکال سومی که خودش مطرح کرده اینه، گفته ان ترکیب الاتحادی الذی ذکرتم غیر معقول فی الانسان لان نفسه التی هی صورته جوهر مجرد عن الماده و بدنه جسم و ترکیب الاتحادی و بینهما مستلزمون لتجرد الجسم او لتجسم المجرد. اگه شما میگید اینا ترکیب اتحادی دارن، بالاخره یا اون مجرده میشه مادی یا مادیه میشه مجرد. چون یه موجود که نمیشه هم مجرد باشه هم مادی، این اشکال. خود ایشون جواب داده که خیلی هم میشه، خیلی هم میشه، حاصل هر اینه. ولی میگه اعلم ان سید السند سلک فی الجواب عن الاشکال السالک مسلکن آخر غیر ما سلکنا. شاهد ما اینه که ایشون که میخواد جواب بده سید السند جور دیگه جواب بده. حاصل و ان شیء من النفس والبدن غیر موجود بالفعل. گفته که سید سند گفته که ترکیب اتحادی میدونی یعنی چه؟ یعنی نه نفس مجرد داریم نه بدن مادی. پس چی داریم؟ یه انسان داریم. تو تحلیل عقل اینا تحلیل میشه به دو معنا، اون وقت یکیش میشه مجرد یکیش مادی، ولی در خارج ما یه موجود داریم و اون انسانه. به معنی ان هذا الوجود الذي به يتحقق المركب ليس وجودا لواحد منهما. این وجودی که اسمش انسانه نه وجود روح نه وجود بدن، پس چیه؟ بل امر آخر، این وجود انسانه که قابل لتحلیل العقلیه الیهما، که این یه وجوده قابل تحلیل عقلیست به روح و بدن. یعنی روح و بدن وجود خارجی ندارن، که اونی که وجود خارجی داره یک موجودیست به نام انسان، در تحلیل عقلی شما اونو تحلیلش میکنی به روح و بدن. و کذا فی کل مرکب من مادت و صوره فا انه قال لا نسلم ان ترکیب الاتحادی بینهما مستلزم لذلک ایل تجسم المجرد او تجرد المجسم لما عرفت من ان صورت و الماده لیسا را مختلف این فی الخارج حتی یکون هناک مجرد و مادی بالفعل و لازم من سیرورت اما واحدا احد الامرین المذکورن. مهم اینه که توی اینجا میاد تا اینکه ایناش که محل بحث ما نیست، محل بحث ما تعریف مادی و مجرده. میفرمند و هازا هو بله میفرمند که و این کان تلبسه به بعض الاثار مستلزما لان یکون له وضع و مقدار و حیز و تلبسه به ادراک الکلیات لا یستلزم تلبسه به شیء من هذه الثلاثه فهو مدرک الکلیات من حیث انه مجرد عن هذه الثلاثه و هذا هو المراد بالمجرد عندهم. یه مجرد میدونی یعنی چه؟ یعنی مجرد از وضع و مقدار و حیز. فان المجرد بمعنى العریان و ارادوا به العاری عن هذه الثلاثه. این تعریفی که جدید میاد اینه، مناسب الاخون در سید سند و اون که مجرد مادی و هو ان المادی ما لهو سه چیز هست، وضع اون و مقدار، این دوتاش با قبلی یکیه، و حیز، حیز یعنی مکان، و المجرد و مالیست کزاله. مجرد اونیست که وضع و مقدار و حیز نداره، اینم چیزیست که از نسبتی که آخون به سید سند داده استفاده میشه. این هم همطور که ملاحظه میفرمایید همون اشکال برش باره میشه. و یرد و علی ان الاجسام المثالیه اجسام و ذوات و اوزا و مقادیر و احیاز، به جای اشکال میتونیم احیاز. بالاخره وجود مثالی هم جا داره، اونم حجم که داره همون جایی که حجمش پر کرده جای مثالی داره، جای مادی نداره، جای مثالی داره. شکلش حجمش متناسب با خودش جا داره. از افرادی که شما در خواب میبینید، خب میگید آقا یکیش نشسته بود رو صندلی، یکیش نشسته بود رو زمین. با اینکه اینا وجودهای مثالی هست، اینم بالاخره اگه بخوایم اینطور هم تعریف کنیم، تعریف پنجم تعریف میر داماده، التعریف الخامس ما ذهب الیه المحقق الداماد. محقق داماد فرموده در کجا؟ در کتاب الایمازات که میشه فل ایمازات ایمازات و علی و زاد باشه فل ایمازات که میشه مجموع مصنفات میرداماد جلد یک صفحه 39، مصنفات میرداماد جلد یک در دو جلد چاپ شده صفحه 39. اونجا ایشون فرموده چی؟ فرموده که ان الامور الابداعیه لا یتصور فیها استعداد یتقدم وجودها، ببخش یتقدم وجودها بر وجودها، امور ابداعی استعداد ندارن که این استعداد بر وجودشون مقدم باشه. بعد فرموده و اما المادیات منها ما وجوده فی المادت او انها. مادیات دو دستن، یه دسته اونایی هستن که وجودش در ماده هست. وجودش در ماده هست مثل چی؟ مثل تمام صور جسمیه و نوعیه در ماده است، یعنی در هیولا است. او انها یا وجودشون حاصل ماده است، مثل خود جسم. خود جسم یک موجودیه که مرکب از ماده و صورته، پس معلول ماده است. انها یعنی ناشی میشه از ماده. خودش مثال زده کل صور الجوهریه که فل ماده ول انواع الجسمانیه که ان الماده هستن، و کذالک الاعراض که اعراض هم مثل صور جوهریه در ماده، و منها ما وجوده مع الماده. گفته یه نوع مادیات هم داریم که وجودش نه در ماده است، نه متوقف بر ماده است، بلکه همراه ماده است. کن نفوس المجردت الانسانیه، مثل نفس انسان. وقت بنابراین اگه بخوایم مادی رو تعریف کنیم اینطوری میشه، و هو ان المادی، تعریف ایشون اینه، و هو ان المادی ما وجوده فی الماده کصور الجوهریت و الاعراض، که وجودشون در ماده. او ان الماده کل اجسام، اجسام وجودشون از ماده ناشی میشه. یعنی چه؟ یعنی متوقف بر ماده است، صادر میشه از ماده. ماده باید باشه، صورت هم باشه تا جسم به وجود بیاد. او مع الماده کن نفوس الانسانی، نفس انسانی نه در ماده است، نه مرکبه از ماده است، ولیکن همراه بدن با ماده است. گفته ماده اینه. بعد بل مجرد و مالهی سکزاله، مجرد اینه که هیچ کدوم اینا نباشه. خب این هم اشکالش اینه که ویرد و علی انهو مبنیون علا وجود الهیولا که جوهرن هو قوت الاشیا، چون وقتی شما میتونید صور جوهریه بگید فل ماده که هیولا رو قائل باشید. وقد عرفت ما فی هیولا خودش یک چیز غیر معقولیه. این اولا و ثانیا، یعنی اولا باید جمعی نوشتیم و یه دو علیه اولا و ثانیا. خب آقا ما با این عبارت شما چه کار کنیم آقای میرداماد؟ میرداماد فرموده بل مادیات منها ما وجوده فل ماده، اون مشکل نداره، و منها ما وجوده مع الماده که نفوس المجرده. شما دارید مادیات رو دارید میگید، میگید مادیات دو دسته اند، یه دسته اونایی هن که وجودشون فل ماده است یا ان الماده است، دسته دوم هم اونایی هن که وجودشون مع الماده است. خودتون میگید چند نفوس المجرده. خب ما کجاشو بگیریم؟ این که اول میگید مادیه، بگیم مادیه نفوس انسان، یا این که اینجا میگید مجرده. ببینید خیلی روشن، این که انسان معصوم وقتی نباشه خدا انسان حفظ نکنه، خیلی روشن. برمان ول مادیاتو منها ما وجود و فل ماده و انها، و منها یعنی مل مادیات ما وجوده مع الماده کن نفوس المجردت الانسانیه. میگیم آقای شما دارید مادیات رو تعریف میکنید، وقت نفوس مجرده میشن از مادیات. بفرمایید. چه پس دیگه نگه مجرد؟ ما میگیم آقا مگه مادی مقابل مجرد نیست؟ نه، اونایی که میگن، میگن آقا ما نفس مجرده، هزار تا دلیل اقامه میکنن. جناب استاد آیت الله حسنزاده دامت برکاتو ایشون اصلا یک کتاب نوشتن الحجج البالغه در ادله تجرد نفس ناطقه. این همه ادله، خدا خود شیخ محقق داماد، میر داماد و تمام فلاسفه اینقدر تلاش کردن مجرد بودنش رو اثبات کنن، بعد بگن مادیه. بابا مادیه در مقام فعل، یعنی کارش با ماده است، با ابزار بدنه، اما خودش که مادی نیست. شما الان میخواید مجرد و مادی را تعریف کنید. مجرد و مادی باید بالاخره نفس مادی یا مجرد؟
مجرده، ولی هم که با ماده نسبت داره به یه معنای،
خب میشه مادی.
نه مجرد،
بله
منظورت ماده
چی؟ هیولا، هیولا بس. و ثانیا ان النفس سل انسانیه يدخل في المجردات عند تقسيمهم الموجود الى مجرد و مادي لا في المادي. چیزی که در مقام ذات مجرده، معیار ذاتشه، در مقام فعل حالا با بدن کار میکنه که او را از مجرد بودن نمیندازه. که ازا هیچ کس هم نیومده بگه نفس انسان مادیه، مگر اونایی که اصلا ماده‌گرا هستن. بلا فیلسوفی که موجود مجرد قائله، خدا قائله، نفس را هم. اینم یه تعریف. و تعریف ششم زیاد شد، بله باید باشی بقیهش فهم ببخشی خسته شد خواهش میکنم. دو سه تا تعریف دیگه مونده، همین از همین قماشه. باشه فردا انشاءالله تموم کنی؟ چه؟ تعریف ششم از تعریف الخامس، بله سادس، تعریف ششم تعریفی است که از خود آخوند به دست میاد. از تعریف السادس ما یستفاد من کلمات الاخون، من بعض کلمات الاخون، چون یه تعریف دیگه هم از کلمات خودشون به دست میاد. اون تعریف اینه: فراج الاسفار جلد 3 صفحه 323، جلد 3 صفحه 323 تا 325. و هو ان المجمادی ما له وضع به معنی المقوله. چون وضع یک لفظ مشترک، گاهی وضع گفته میشه به معنای قابلیت اشاره حسی، گاهی وضع گفته میشه به معنای اون وصفی که حاصل میشه از نسبت اجزای یک شی با هم و مجموع با خارج. این دومی مقوله است. اون مقوله وضع که یکی از مقولات دهگانه است، عبارت است از الهیئت الحاصلت من نسب اجزاء شی بعضها الى بعض و المجموع الى الخارج. میگه مثلا ایستاده بودن یه وضع. آخوند میگه مادی ما له وضع اون به معنی المقوله، چیزی که وضع داره. والمجرد و خلافه، مجرد چیزی که وضع نداره. فرموده العلم لیس امرا سلبیا، عبارت که تجردن الماده، علم خودش امر سلبی نیست، یعنی بیماده بودن. ولا بل وجودون، علم وجوده، ولا کل وجود، هر وجودی هم علم نیست، بل وجودون بالفعل لا بالقوه، ولا کل وجودن بالفعل، هر وجود بالفعلی هم نیست، تا میرسه به این که بالاخره وجود بالفعلیست که خالیست از وضع. مجرد یعنی اونی که زی وضع نباشه. یه فعال من ذالک ان اصل الوجود لا یک فی کون شی مدرکن و منالن لشی ان یدرکو، بل وجودن غیر زی وضع بالمعنى الذی هو من المقوله. مجرد یعنی اونی که وضع نداره، وضعی که از مقولاته. مادی یعنی اونی که وضع داره به معنای وضعی که از مقولاته. این هم همون اشکالو داره که وضع مقولی منحصر نیست به موجودات مادی. و یرد و علی ان الوضع المقولی موجودن فل اجسام المثالیه، جسم مثالی هم بالاخره یا وایساده یا نشسته یا خابیده، بالاخره همون اوصافی که برای جسم مادی هست. بذار این تعریف هم نمیشه پذیر. تعریف هفتم که باز مال خود آخونده اینه، گفته ما لهو و تعریف و سابه گفته ما، بازم ما یستفادم این بعضی کلمات الاخون، فراج در اسفار جلد 8 صفحه 444، فراج الاسفار جلد 8 صفحه 444. اونجا فرموده چی؟ فرموده که و هو ان المادی ما له وضع و حیز، فقط وضع نه، هم وضع داره هم مکان، البته اینا با هم ملازمه. مجرد همون چیه خلاف این باشه. اینم در اینجا فرموده که بازم همون اشکالو داره. و آخرین تعریف که میشه تعریف هشتم اینیست که خیلی ها وقتی میخوان بحث بکنن و بالاخره موضع گیری بکنن، این تعریف هشتم رو میگن: التعریف الثامن ما هو المشهور من ان المادی ما له قوتون و استعداد و المجرد و به خلافه. مادی اونه که قابلیت داره، مجرد یعنی اونی که قابلیت نداره، استعداد درش نیست، یعنی نمیشه جور دیگه بشه. همونی که گفتن بد و ختمش یکسانه، یعنی چه؟ یعنی روزی که به وجود اومده هر جور بوده تا وجود داره همونطور خواهد بود، هیچ تغییری درش معنا نداره، اینوش که مجرد. مادی اونه که نه استعداد درش هست، یعنی قابلیت تغییر درش هست، میشه تغییر بکنه. اینم یک تعریفه که مادی چیزیست که قوه و استعداد داره و مجرد. خب و یرد و علی که این تعریفم انهاز تعریف مبنیون علا ثبات الموجودات المثالیه والعقلیه بینما لم یکن هناک دلیلون تامون علازاله. ببینید آقا، میگن آقا جسم قابلیت داره، پس قوه که داره یعنی ماده داره، وقتی ماده داشت میشه مادی. خب حالا یه کسی به این آقایون نگفته که آقا از کجا شما فهمیدید که موجودات دیگه قوه ندارن؟ شما وقتی در جسم قوه دیدید رسیدید به این که ماده داره، ولی اینکه این راه درست نبود، چون برهانه ها نمیتونست اثبات کنه ماده داره. ولی خب حالا اصلا مقدمه اول شروع کنیم. شما فرمودید جسم درش قوه هست، جسم قابلیت فصل داره، قابلیت قبول صور جدید داره، قابلیت تبدل داره. خب داره، بفرما همه فرمایشات شما هم درست، که حالا که قابلیت داره ماده هم چیه؟ داره. اما خب اون مقدمه اول جسم داره که نفی معدا نمی‌کرد که جسم قابلیت داره داشته باشه. حالا ماسوای اجسام از موجودات دیگه قابلیت ندارن، این کجا اثبات شد؟ در تمام فلسفه اگه یه جا شما بیارید که اصلا به این پرداخته باشن، فقط اومدن گفتن چون قوه شأن ماده هست. خب میگیم آقا قوه شأن ماده هست از کجا؟ از همین که شما اول اومدید گفتید جسم قوه داره پس ماده داره. خب حالا موجودات دیگه قوه ندارن کجا ثابت شد؟ هیچ جا بر این استدلال نشده مگر به نحو دوری و مصادره. گفتن حالا که ماده مال جسمه و ماده قوه و استعداد را حمل میکنه، پس غیر جسم دیگه که ماده نداره قوه و استعداد هم چیه؟ نداره. خب کجا؟ یک، پس هیچ دلیل تامی بر این حرف قائم نشده. وقت از اون طرف مع قیام الادلة النقلیه على تغییر کل موجود ممکن. خب اگه تغییر میکنه توانشو داره یا نداره؟ امکان نداره. خود شما فرمودید این یه حرف اصلی اساسیه که هرچی تغییر میکنه باید قوه تغییر درش چیه؟ باشه. حالا اون ادله‌ای که میفرماید که همه چی تغییر میکنه، چند تاشو من الان عرض کنم. یکی این که همون روایت جلد اول کافی صفحه 115 هست، ابن ابی یعفور میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام ان قول الله عز و جل هو الاول و الاخر و قلت اما الاول فقد عرفنا و اما الاخر فبین لنا تفسیره فقال انه لیس شیئن الا یبید او یتغیر او یدخله التغیر و الزوال، یا خودش تغییر میکنه، اصلا فلزش جوریه که باید تغییر بکنه، یا از بیرون تغییر برش وارد میشه، نمیخواد بمیره، میکشنش، میمیره، میمیره به امر الله. او ینتقل من لون الى لون و من هیئت الى هیئه و من صفت الى صفه و من زیادت الى نقصان و من نقصان الى زیاده الا رب العالمین فانه لم یزل ولا یزال به حالت واحده هو الاول قبل كل شيء و هو الاخر و الا ما لم یزل، یعنی همونطور که اول بوده آخر هم همونطوره. ولا تختلف علیه الصفات و الاسماء کما تختلف على غیره. این یک که این روایت صحیح هم هست، یعنی از نظر سندی قابل، یعنی مجتهد فقیه بر اساس این فتوا میده که خون فلانی رو بریزید. اگه این مسئله چیزی بود در راجع به دماء بود، راجع به اعراض بود، فقیه راحت بر طبقش فتوا میداد. حجت بله که چی؟ نه، گفتم کجا اثبات کردید؟ ما وقتی میخوایم یه استدلال یک کسی را ادله نقلیه اثبات میکنه، سند صحیح داره به اونا. نه آخه به اون بنده خدا میگیم چی؟ میگیم شما که داری استدلال میکنی اول باید اونو ثابت کرده باشی. اونا میگن اصلا روایت در غیر احکام مثل علامه طباطبایی تصریح میکنه پر المیزان، به درد نمیخوره حجت. ما اگر تمسک میکنیم، چون این در بحث اصولیش بالاخره اون نظر رو قبول نداریم، نظر علامه اینه که، و استادهای ما میگن نمیشه. جناب استاد آیت الله مصباح یه دفعه من خیلی بالاخره جسارتن بحث کردم با ایشون خیلی که و من خبر واحد فقط مال احکامه، در غیر احکام حجیت نداره. ما میگیم نه آقا، خبر واحد کلام معصومه، به همون دلیلی که در احکام حجته در مطلق معارف دینی حجته. خب اینا البته بحث اصولی داره، اونا هم یه استدلالهایی دارن. بعد یه چرا حجتیم؟ ما میگیم شما دلیل تام ندارید، ما میگیم ادله نقلیه داریم. داریم به این آقای نوشتیم اینجا و یاد رو علیه ان هذا تعریف مبنی على ثبات الموجودات المثالیه والعقلیه بینما لم یکن هناک دلیل تام بر ثبات ما قیام الادله النقلیه علی چی؟ یعنی از نظر عقلی هر دوش میشه. اگر عقلا یک از خدای متعال گفت همه موجودات ثابتن تغییر نکنن میشه، یعنی اونی که آقایون معتقدن. الان میخوندم حضرت علامه طباطبایی در همین لب اللبا فرمودن که این که بعض صوفیه گفتن که عبادت ساقط میشه یه تفسیر صحیح داره که اونا نمیفهمن این تفسیر صحیح را، و اونی که عبادت فایده نداره برای عابد و اون برای ما اولیاء الهیه، برای معصومین علیهم السلام، چون این عبادتی که میکنن مایه رشدشون نمیشه. اونا همونی که هستن هستن، هیچ فقط این عبادت رو میکنن همونطور که شما فرمودید شکرن، نه برای اینکه با این عبادت به کمالی برسن. این همون تفکره. میگن ثابتن، ما میگیم نه آقا، پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله هم یکی از کمالاتش حرکتشه. اصلا حرکت یکی از کمالات آقا، اینی که ارسطو تعریف کرده کمال اول، درست تعریف کرده. خداست که این کمالو نداره. چرا؟ چون این کمالیست ملازمه با نقص. یعنی کسی که حرکت میکنه یعنی داره میره به یه سمتی بالاتر از اون که هست، البته یا پایینتر. حالا در مورد رسول اکرم حرکت به سمت بالاتره، این حرکت به سمت بالاتر را او داره. خب بله نداره، نداره، چون او شکی نیست که با خدا فاصلش چقدره؟ بی نهایته. اگه فاصلش با خدا بی نهایته، پس میشه از اون چه هست به خدا چی بشه؟ نزدیکتر بشه. خب حالا که داره معصوم خودش میگه، ما میگیم از نظر عقلی هر دوش میشد. عقل با اینم سازگاره که شما فرمای شما باشه. عقل اگر بهش بگن که آقا پیغمبر اکرم هر چی بنا بوده اون آخر 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 که آخر آخر به نظر ما نداره ها، چون جاودانه است بهش و این حرکت به همون سرعتی که توی این عالم شروع شده قبلش البته بوده ولی نه به این سرعت، میاد تو این عالم یه مرکبی مثل هواپیمای سریع و سیری به نام بدن در اختیار افراد میذارن تا با این سیر سریع خودشون رو شروع کنن، ولی به هر جور شروع کردن به فضل الهی همینطور ادامه پیدا میکنه و لذا جایی نیست که بگیم اون جایی که پیغمبر اکرم بنا بود آخر برسه، آخر نداره. چرا؟ چون این بی نهایت، این سیر بی نهایت و هر آن و هر روز یک مقام جدیدتر و یک موقعیت بالاتری پیدا میشه. حالا بالاخره این ما اینطوری میگیم، یه نظرم اون نظریه که شما میفرمایید که بله آقا هرچی بنا بوده بشه اما اول بوده، اول خدای متعال رسول اکرم رو هر جوری که بنا بوده خلق بکنه که آخرین کمالات رو الله میتوانیم همین رو قائلن بهش روز اول دادن، پس دیگه تمام این تلاش ها و اینا فقط یه وظیفه است، عشق میورزه به این کارا بدون اینکه برایش تغییری ایجاد بکنه، ولی عاشقانه داره این کارا رو میکنه. دو تا نظر دیگه، یکی هم زیاده، یکی از چیزها اینه، در یکی از در دعایی هست که روز جمعه دعای امام سجاد علیه السلام اونجا داره الحمدلله الاول قبل الانشاء والاحیا والآخر بعد فناء الاشیاء، الاشیاء الاول هم داره دیگه، یعنی همه اشیاء فانی میشه، همه اشیاء فانی میشن، یعنی همون جبرئیل، میکائیل، عزرائیل، همه اونها همه چی میشن؟ فانی میشن. فانی هم معناش این نیست نابود میشن، برخلاف فارسی، فارسی فنا به معنای نابودی به کار میبریم ما، اما امیرالمومنین علیه السلام طبق نقل اون وصیت نامه‌ای که نوشته داره من شیخ الفان من الوالد الفان، والد فانی، یا شما الان در قبرستان که وارد میشید اللهم رب هذه الارواح الفانیه، شکی نیست که روح فناپذیر نیست، روح همون حقیقت انسانه و اون از بین نمیره، این از ضروریات دین اسلامه که روح از بین نمیره. پس فانی یعنی چه؟ فنا یعنی همین که انسان جوری میشه که دیگه کاری ازش نمیاد، یعنی از هم از کار میفته، نه اینکه نیست. کل من علیها فان، اگه فانی بشن دیگه معقول نیست ثواب و عقاب، چرا؟ چون از بین میره. همونی میشه که ملحدین میگفتن، ملحدین میگفتن ان هی الا حیاتنا الدنیا و ما یهلکنا الا الدهر، تموم میشیم، تموم میشیم و میریم. اما قرآن میفرماید نه، همه فانی میشن، در روایاتی که در ذیل همین آیه اومده یعنی همه میمیرن. موت هم در لغت به معنای سکونه، هم از لغت تصریح میکنه صاحب لغت، کتاب لغت، هم از آیات مبارکات کسی دقت کنه به روشنی استفاده میشه. چرا؟ برای اینکه میگه فتر الارض حامده، تو میبینی زمین آرامه، هیچ فعالیتی نداره، یعنی مرده است. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، وقتی آب میفرستیم، بارون میفرستیم، به حرکت در میاد همین زمین. و ربت و انبتت من کل زوج بهیج، بعد یه ان ذالک لمحیی الموتا، اونی که زمین مرده رو زنده میکنه، حیات رو به معنای همین تحرک. اونجام که داره همه میمیرن، یعنی عزرائیل و تمام موجودات همه از فعالیت میفتن. همونی که قرآن فرموده فصعق من فی السماوات، صعقا نه اینکه یعنی نیست میشن، صعقا یعنی مدهوش میشن، یعنی دیگه کاری ازشون نمیاد تا اون سور جدید دمیده بشه. فاذا هم قیام، همونایی که افتاده بودن و مثل مرده رو زمین هیچ کار ازشون نمیمد، یه دفعه میبینی همه بلند میشن سرپا. بلند شدن سرپا یعنی حیات، یعنی مجددن حیات پیدا میکنن. خب اینا همه نشون میده که همه اونایی که شما میگید تغییر نمیکنن، تغییر میکنن، تغییری بالاتر از موت. در بعضی روایاتش داره که اسرائیل بعد از اینکه موت به امر خدا میمیره، میگه ای من میدونستم موت انقدر سخته و تلخه، به مؤمنین بیشتر با رعفت و رحمت برخورد میکردم موقع مرگشون. پس بنابراین این که هر ممکنی میمیره، هر ممکنی فانی میشه، یا هوال حیو لذی لایموت، اصلا این هوال حیو لذی لایموت حسره دیگه، یعنی تنها او زنده ایست که نمیمیرد. یعنی چه؟ یعنی هر چی زنده دیگه است میمیره. شما میگید همه مجردات زندن دیگه، همه اونا میمیرن، میمیرن تغییره. پس این که شما میفرمایید تغییر نیست، بالاخره اگه کسی دنبال این باشه، هم از آیات و هم از روایات بسیار ادله جمع آوری میشه برای این که هیچ موجودی غیر حق ثبات نداره، همه تغییر میکنن. اگه تغییر میکنن پس این تعریف درست نیست که شما بگید مجردات یعنی اونی که قوه تغییر درش هست، استعداد داره. خب همه استعداد داره. بنابراین اگر بخواییم مجرد و مادی را تفکیک کنیم، شاید بهترین راهش تو راه‌های موجود همونیه که بگیم مادی یعنی همین امر محسوس، مجرد یعنی امر نامحسوس. السلام علیکم. اللهم صل على محمد و آل محمد. بله؟ تزاهم، اونجا هم تزاهم هست. آتش جهنم، حالا طبق نظری که آقایون میفرمایند، ما که میگیم آتش مادی هم هست، ولی آتش جهنم اگر مجردم هست میسوزونه همون روحی را که اونم مجرده. تزاهم بل بالاتر از این، حالا طبق نظر خود ملا صدرها، ملا صدرها میگه ماده نمیاد، ماده امکان نداره در قیامت بیاد. این یه البته اشکال جدلیه، اشکال چیزی نیست، چون ما میگیم میاد، ماده میاد.